بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون رسید به شرح و توضیح طریق معرفت نفس. علامه در ابتدای این قسمت، یعنی بعد از اینکه تمام این مقدمات رو فراهم کردن تا برسن به اصل مطلب که شرح و توضیح طریق معرفت نفسه، می‌فرمایم بیان و ذالک. بیان و ذالک یعنی توضیح طریق معرفت نفس. حالا این طریقی که گفتیم احسن طرق، نزدیکترین راهه و تنها راه، بعضی وقتا به تعبیری دقیق‌تر میشیم یه جا میگه بهترینه، ولی بعد یه جا تعیون فقط پیدا میکنه در این راه، یعنی تنها راه این طریق معرفت نفسه. این راه چگونه است؟ ایشون بلافاصله بعد از کلمه بیان و ذالک میفرماید ان العبادت تتصور علی ثلاثه اقسام. ما سه نوع عبادت داریم. همیشه بنده وقتی که این رساله شریف رو مطالعه میکردم، به اینجا که میرسیدم گیر میکردم، یعنی متوجه نمیشدم که این ارتباط بحث به این موضوع کجاست، که انه آدم احساس میکنه که یکی دو تا مطلب این وسط بدیهی فرض شده، علامه اینا رو ذکر نکرده. بعدها توفیقی پیدا شد این کتاب شریف تفسیر البیان که مطالعه میکردم، متوجه شدم که درست فهمیدم که نمیفهمم، یه چیزی اینجا از موضوع کنار گذاشته شده، یعنی بدیهی فرض شده، یعنی یکی دوتا مقدمه داره هنوز برای رسیدن به این بیان و ذالک. حالا من یه مقدار عبارت کتاب رو میخونم، بعد من خود مقدمات رو عرض میکنم. پس ببینید الان ما در حال توضیح طریق معرفت نفس هستیم. ایشون یک بار میره سراغ اقسام عبادت. حالا این چه ارتباطی به طریق معرفت نفس داره؟ باید یک کمی صبر کنیم تا به ارتباطش پی ببریم. میفهمد ما سه نوع عبادت داریم، همون روایت مشهوری که همه عزیزان شنیدن، احدها العبادت و طمع فی الجنه. یه عبادت، عبادت کسیست که طمع به بهشت داره. و ثانی العبادت و خوفن من النار. عبادت دوم، عبادت کسیست که به خاطر ترس از آتش عبادت میکنه. و ثالثا العبادت و لوجه الله. عبادت سوم، عبادت لوجه الله، لا خوفن ولا طمع، نه هدف خوف نه هدف طمع. و غیر القسم الثالث حیث ان غایته الفوز بالراحه، بجز این سومی، اون دو تای اول که به خاطر دستیابی به بهشت و یا ترس از آتش بود، ان غایته الفوز بالراحه او التخلص من العذاب، چون هدف اون دو تا عبادت یا دستیابی به یه لذت یا نجات از یک شکنجه است، دستیابی به لذایز بهشت یا نجات از شکنجه عذاب. در هر دو صورت غایته حصول و مشتاق نفس، هر دو غایتشون اینه که انسان میخواد آنچه که دوست داره رو بهش دست پیدا بکنه، یه مشتاقی نفسه. حالا مشتاقی نفس گاهی دستیابی به لذت، گاهی نجات از یک گرفتاریه. خلاصه چرا عبادت میکنم؟ چون دوست دارم به آنچه که دوست دارم برسم، این میشه هدف. پس هدف کیست؟ خودم. فتوجه فی الله سبحانه، درسته البته ما در عبادت به خدا توجه میکنیم، اما انما هو لحصول مشتاق نفس، به خدا توجه میکنیم اما توجهمون به خدا واسطه‌ایه، خدا را میخوانیم که بهش را به ما بدهد، خدا را میخوانیم که ما را از عذاب نجات بدهد. یه پرانتز خیلی کوتاه عرض کنم، به خاطر دل خودم میگم این پرانتز، البته ما الان داریم بحث میکنیم، اینجوری که ما بحث میکنیم که انما خودمون سومیه هستیم، نه ما داریم بحث میکنیم در مقام بحث مدرسه ای، داریم میگیم این سه قسمه، حالا ما کدومیم؟ ما معلومه کدومیم دیگه، ما یا همون اولیه یا دومی یا هر دوش، سومی کار ما نیست، ولی حالا فعلا داریم بحث میکنیم و موضوع این پرانتز بسته برای دل خودمون گفتیم، چون اینطور که ما تعبیر میکنیم که انه، حالا ما داریم اون دوتا رو مثلا میگم اینا آدم های ناقصی هستن، اینا که انا مال خودمون سومیه ایم، اینا رو هم با دیده تحقیر نگاه میکنیم. نه اینطور نیست. یکی از نعمتهای بهشت رو به ما بدن، نشون بدن ما حاضر دیگه نیستیم در دنیا زندگی کنیم. چه برسه بگیم نه ما بهشت رو نمیخوایم. بهشت را بهشتم، بهشت من علی بابا. از این خالی بندی ها ما زیاد میکنیم. منتها خب البته ما این خالی بندی ها رو میکنیم تا برسیم انشالله. ما 1000 تومن هم گم بشه خدا و پیغمبر همه رو باشون دعوا میکنیم. چرا حاجت من رو ندادی؟ پس بیان این حالات سگان است. میفرماید این گروه اول و دوم خدا رو واسطه قرار دادن که به مشتهای نفس خودشون برسن. ول واسطه تو من حیث و یا واسطه غیر مقصوده الا به طبع و الارض. پس مقصود خدا نیست. اون خیلی قدیم ترها که شاید بزرگتر یادشونه که مثلا زمان جنگ و اینا خیلی تولیدات خیلی کم بوده، مثلا یخچال و تلویزیون و فریزر و اینا اصلا نبود توی کشور. بعد اینا که میرفتن حج از اونجا مثلا فریزر و یخچال و اینا میابردن. یه از این رفقای ما رفته بودن تو سالن فرودگاه دور، بعد از اینکه از حج برگشته بودن دور فریزرا سینه می‌زدن، می‌گفتن مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه است. مقصود این فریزرا از حالا کعبه رفتن. حالا ما می‌خندیم ولی خب ما ان شاءالله وقتی که وارد بهش شدیم میگیم مقصود تو بودی دیگه، امام حسین و زیارت عاشورا و کربلا و مکه اینا همه بهانه بود. اینجا خدا واسطه شده. پس فهیه بالحقیقت لیست الا عبادتن لشهوه. پس این عبادت، عبادت برای یک میل نفسانی شد. خب پس عبادت شد حالا یا نشد؟ اصلا میشه اسمشو گذاشت عبادت؟ نمیشه. اگه بهش بگیم عبادت، مسامحت هم بهش گفتیم عبادت. بقیه القسم و ساله سومی باقی میمونه و هول عبادت و بالحقیقه، عبادت حقیقی اینه. وقد وقع تعبیر انه مختلفا، تعبیر مختلفی ازش شده در روایات. مثلا در اصول کافی از امام صادق علیه السلام از العباد و سلاستون، عبادت کنندگان سه گروه هم، قومون عبدالله عز و جل خوفن فتلک عبادت العبید. یه عده از باب خوف عبادت میکنن، عبادت بردگانه. قومون عبدالله تبارک و تعالی طلبن لثواب، یه عده به خاطر ثواب عبادت میکنن. فتلک عبادت الاجرا، این عبادت آدم های عجیره. انسان برای یه کاری وقتی عجیر میکنن یعنی آقا یه هفته اینجا کار کن، اینقدر به دست مزدی میشه عجیر. و قومون عبدالله عز و جل حبن، یه عده از باب حب عبادت میکنن. فتلک عبادت الاحرار، این عبادت آزاد مردانه. فهیه افضل العباده، البته اینجا میگن افضل العباده از باب کرمه، از باب لطفه، ولی اون دوتا اصلا عبادت نیست. این همین تعبیر در نهج البلاغه است که دیگه نمیخونم. این همین تعبیر از امام صادق در جای دیگه هست در خصال که باز اونو من دیگه قرائت نمیکنم چون هم مطالبش واحده. باز از رسول خدا هست که کانه، یعنی رسول الله، یبکی حتی یخشا علی. پیامبر در عباداتش آنقدر عشق میریخت تا به حال قش میافتاد. فقیل له، به حضرت گفته شد علیس الله، علیس قد غفر الله و لکما تقدم من ذنب که و متأخر. این تعبیر آیه قرآنه که ما ذنب ما تقدم و متأخر تو رو علیکم السلام آمرزیدیم. به پیامبر وعده آمرزش داده شده، مگه خدا به شما وعده آمرزش نداده؟ فقال افلا اکون عبدا شکورا، گفت من بنده شاکر نباشم، یعنی من عبادت نمی کنم به خاطر اینکه از جهنم نجاتم بدن یا بهشت رو من بدن، چون اینا به من وعده داده شد. خب حالا می فهمید ما داریم که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این آیه علت خلقت هم بیان میکنه، ما جن و انس رو خلق کردیم مگر برای عبادت. خب البته ما حالا بیانات دیگه میاریم که میگیم این صغرای قیاسه یه کبرا و نتیجه داریم، ولی اصلا نیاز نیست، با همین صغرای قیاس مطلب روشنه. هدف خلقت به زبان قرآن کریم چیه؟ لیعبدون دیگه، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در ادبیات عرب به ترکیب ما و الا میگن حصر دیگه. نگفت ما جن و انس رو برای عبادت خلق کردیم، گفت ما خلقت الجن و الانس الا لی، یعنی تنها هدف خلقت عبادت است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه، به ترکیب عبارت دقت کنید، کسره دلالت بر یای متکلم محذوف میکنه، یعنی من جن و انس را فقط برای عبادت خودم خلق کردم. خب پس اگر که بنده عبادت کردم به خاطر بهشت یا عبادت کردم به خاطر جهنم، خدا رو عبادت نکردم طبق این مقدمه ای که گفته شد، به خاطر یک مشتهای نفس خودم عبادت کردم، پس اصلا عبادت نکردم. اگر خداوند به این اعمال ما میگه عبادت، این از باب لطفه که قبول میکنه، ولی حقیقت عبادت نیست. لیعبدونه نیست، لیعبدو بهشت، لیعبدو انهار عسل، لیعبدو انهار شیر، لیعبدو باغ و راغ و لیعبدو نجات از آتش و، به خاطر این عبادت کردم. فقایت و خلقهم ای وجودهم ای کمال و وجودهم هو عبادتو، این آیه داره بیان میکنه که هدف خلقت عبادت، قایت خلقت عبادت. ببینید این قایتی که هم داره میگه، یک کمی باید دقت بفرمایید، میگه که شما الان فرض کنید مثلا در یک مقام تولید یک دانه بذر گندم هستید، مثلا میگید من این بذر رو تربیت نکردم، این بذر رو نساختم مگر برای این که محصول مثلا در هر هکتار 15 تن گندم بده. یعنی چی؟ این الان یه دستور اخلاقی نیست، دارید با این بیان آخر کارشو میگید، یعنی آخر کار این دانه گندم اینه که بشه خوشه اینقدر محصول بده، یه دونش بشه مثلا 700. میگه من خلق نکردم مگر برای عبادت، یعنی این کمالش در اینه، کمال این دانه آخر سیرش اینه، کمال یعنی سیر دیگه، شما سیر میکنی قدم به قدم، دانه سیب سیر میکنه، سیر دانه سیب اینه که ریشه میزنه، ساقه میزنه، میشه نهال سیب، بعد میشه درخت سیب، بعد این درخت میوه میده، این به کمال میرسه. غایت دانه سیب درخت سیب است. میفرماید غایت جن و انس عبادت است. یعنی چی؟ یعنی کمالشون در اینه، غایت یعنی این دیگه، یعنی نهایت سیر این موجود اینجاست، مگر در اینجا چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که غایت یعنی کمال وجودشون رو به عبادت تعبیر کرد. عبادت یعنی چی؟ عبادت رو تفسیر کنی، عبادت عبودیت یعنی چی؟ ایه توجه الیه وحده او، یعنی فقط به او توجه کردن و غیر اون رو از دل بیرون کردن. پس و توجه وسطون غیر مقصود به ذات، تازه توجه هم خودش وسطه. ببینید یعنی چی توجه وسطه، دقت بفرمایید. شما تصور کنید یه داستان عاشقانه رو، در یک داستان عاشقانه، البته این که بعد عرض میکنم اگر کسی طعم عشق و نچشیده باشه نمیفهمه معنی این مطلب، ولی به هر تقدیر هر کدوم از ما یه نوع عشقی رو تصور کردیم، بالاخره عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به فرزند، عشق به همسر، عشق به پول، عشق به مقام، هر کی یه شاخش رو تصور کرده. حالا این که بنده عرض میکنم در داستانهای عاشقانه هم زیاد نقش شده، گاهی از اوقات این شخص وقتی که عاشق میشه با خود عشق لذت میبره، دیگه به معشوق هم کاری نداره، مثل اون داستان عطار و ملیحه که میگه شهر به شهر عاشق ملیحه شده بود و اتفاقا این ملیحه هم با یه پادشاه ازدواج کرد که این پادشاه خلاص اکوتوریست بود، همش میرفت از این شهر به اون شهر و از اینجا عاشق سفر و مسافرت و گشت و گذار. میگه خلاص این حال مسافرت های قدیم هم مشکل بود، هر جایی که عطار رد ملیحه رو میزد میرفت اونجا، میدید که این اونجا نیست. بالاخره بعد از یک ماجرای طولانی به ملیحه رسید، وقتی رسید دید این اونی که میخواد نیست، فهمید که این عاشق عشقه. بعضیا عاشق توجه هن، توجه خودش حد وسطه، یعنی عاشق زیارت عاشوراست، عاشق کربلاست، اینا طریقه نه غایت. عاشق نمازه، نماز خودش غایت نیست، طریقه. نماز یه جاده است که انسانو میخواد به هدف برسونه، هدف نماز نیست، نماز جاده است، البته از این جاده باید عبور کرد. لذا میفرماید که توجه به حق تعالی، هدف توجه به حق تعالی هم نیست، هدف خود حق تعالی است، این توجه طریقه. لذا میفرماید خود توجه مقصود به ذات است، آن که مقصود به ذات خداست. لذا فسر العبادت و هاهنا فی الاخبار بالمعرفه، و همین خاطر در روایات این عبادتی که در این آیه اومده رو به معرفت توصیف کرد. ولذا فسر بالمعرفه قال سبحانه قضا ربک، خدا حکم کرده، ان لا تعبدوا الا اياه. اگه بخوایم فارسی ترجمه کنیم باید بگید خدا حکم کرده که جز به او به احدی توجه نکنید. هو الحی لا اله الا هو، هو الحی یعنی چی؟ هو الحی نگفت هو حیون او زنده است، گفت هو الحی. الف لام آورد سر خبر. در ادبیات عرب شما وقتی الف و لام سر خبر بیارید معنای حصر ایجاد کردید. هو الحی یعنی یک زنده در عالم هست و اون خداست. هو الحی برای تأکیدش فرمود لا اله الا هو، اینم تأکیدش، تأکید لفظی. لا اله الا هو همون هو الحی، لا اله الا هو، غیر او اصلا کسی در کار نیست. خب وقتی که کسی در کار نیست فدعوه، پس او رو صدا بزنید چون غیر او در کار نیست. مخلصین له الدین. خب پس ما الان یه پله از گزاره معرفت نفس رو فهمیدیم. فهمیدیم که غایت و هدف و کمال انسان در عبودیته و عبودیت یعنی توجه به حق تعالی. حالا شما بفرمایید انسان به چی توجه میکنه؟ آنچه که دوست داره. شما اگر چیز رو دوست نداشته باشید اصلا بهش توجه نمیکنید. توجه، راه توجه محبته. اگر انسان به چیزی محبت داشته باشه به میزان محبتی که داره توجهش هم به میزان همون محبتش. آدم از یک کسی که اصلا خوشش نمیاد معمولا آدم به یاد آدم هم نمیاد، ولی یک کسی رو که دوست داره اون آدم دائما تو یادشه. فرض کنید یه مادری فرزندش رفته مثلا به یه مسافرت طول و دراز، هر چقدر زمانه هجران و دوری زیادتر میشه این مادر بیشتر در فضای ذهنش به یاد بچه‌شه. چون این محبت شدت پیدا میکنه یه غذا میخواد بخوره یاد بچه‌شه، میگه کاش سر این سفره غذا مثلا پسرم دخترم هم حاضر بود. یه صحنه ای رو که میبینه که مورد علاقه فرزندش بوده دائما به یاد اونه. هر چقدر البته محبت ها مختلفه، بعضیا درجات محبتشون خیلی بالاست. این محبت همونطور که واضحه همه شما اینه که داره من میگن تجربه کردین، هر چقدر شدت پیدا میکنه محبت یاد او در دل این محب شدت پیدا میکنه، یعنی درجه یاد به میزان درجه محبته. تا جایی که محبت به جایی میرسه که انسان خودشو فراموش میکنه. لذا تنها راه ادای حق عبودیت محبته. کذالک الحب، حب یعنی چی؟ محبت چیه؟ حالا یه کمی اینو تحلیل باید بکنیم چون ما دنبال راه میگردیم. انسان به چی محبت داره؟ یه کمی لغتمون عوض کنیم که دایرمون باز بشه. چی آدم دوست داره؟ مثلا آدم گل رو دوست داره تماشا کنه، دوست داره گل رو بو کنه، اما دوست داره این سطلای زباله شهرداری رو تماشا کنه یا مثلا بو کنه اونا رو دوست داره. وقتی در خیابون آدم حرکت کنه نزدیک این سطلا که میرسه یه زاویه میگیره با فاصله یه متر رد میشه که بوی رایحه خبیثه اون به مشام آدم نرسه. چرا؟ چون در این رایحه کمالی نیست اما در بوی گل کمال هست. چهره این سطل زباله کمالی درش نیست اما این سطل زباله، این گلستان گل کمال بصری داره، کمال شامه‌ای داره. یه موسیقی ممکنه الان بنده یه آواز بخونم همه گوشاشون رو میگیرن. میگن یه نفر اذان گفت، استادش گفت تحقیقاً یعنی قطعاً خلاف شرع کردی. او اذان گفتم دیگه خلاف شرع. گفت برای اینکه هم صداش بد بود هم صداش گرفته بود. صدا بد باشه بعد بگیره دیگه چی میشه اون اذان؟ سعدی یه داستانی نقل می‌کنه میگه کسی قرآن می‌خونه با صدای بد، بعد بهش گفتن آقا برای کی می‌خونی؟ گفت برای خدا. گفتن برای خدا نخون. گر تو قرآن بدین نمدخانی ببری رونق مسلمانی. صدای ناجور چون کمالی درش نیست. اگر که به متخصص فن صوت شما مراجعه کنید میگه آقا این آدم استعداد موسیقی نداره، اون داره، کمال در اینه، این صدا کامله، این صدا ناقصه، این مثلا دو تا پرده از صدا رو داره، اون هر شش تا پرده رو داره، درجه بندی میکنن. کمال صوت در اون آواز، در اون صداست. پس لذا اون وقتی میخونه همه لذت میبرند، من وقتی میخونم همه بدشون میان، چون اون یه کماله، در من نیست اون کمال. پس میگی آقا خوشم میاد از صدای او. چرا؟ از چی شما خوشت میاد؟ شما از کمال خوشت میاد. چرا شما از تماشای اون منظره، از تماشای اون صحنه، از بویدن اون بوی گل، از نگاه کردن به این صحنه خوشتون میاد، از گوش دادن به فلان مطلب خوشتون میاد؟ چون کمالی در اون هست. پس کمال میگی خوشم میاد از این، شما از کمال خوشت میاد، جانت به سمت اون کمال جذب میشه. اینو بهش میگن محبت. پس محبت چیه؟ انجذاب النفس الی الجمیل، جذب شدن جان به سوی زیبا، از اون جهت که زیباست. خب حالا جمال مطلق کجاست؟ و عنده سبحانه الجمال المطلق. جمال مطلق اونجاست، جمال مطلق، نه جمال محدود، مطلق، حد نداره، انتهای همه موسیقی ها، آخر همه رایحه های خوش، انتهای تمام تصاویر زیبا، آخر تمامی کمالات زیبا، کرم، عفو، بخشش، قدرت، حیات، تمام این صفات که اندکیشو گفتیم، بسیارشو نگفتیم، کمالش در نزد اوست. اگه کسی رو مشاهده کنه جذب میشه دیگه، شهود میخونه. ان کنتم تحبون الله، بعد اون وقت از اینجا شما رو دیگه فراز دیگه میشه. اگه اجازه بده من اینجا یه پلی بزنم تا اینجای صحبت. در کتاب من مثل غزالی هم، غزالی توبره شو دوز برد، بعد گفتش که هر چی پول دارم ببرم توبره رو بس بده. گفت چیه؟ گفت نوشته هم اون توه، 60 سال کار کردم، حالا 40 سال کار کردم، همه اون توه. اون دوزنم بهش گفت اون 60 سال کاری که تو توبره تو باشه دوز بتونه ببردش، یه قاز نمیارزه. نصیحت دوز، میگن غزالی رو این دوزده زیر رو کن. حالا ما علم اون تو این کتاب هست. تازه ما میگیم علم ما، علم علامه طباطبایی نوشته شده علم ما. در کتاب شریف البیان جلد سوم، این کتاب 6 جلده، شاید بعضی بگن آقا میگه البیان البیان، المیزان کتاب علامه است. این کتاب، این تفسیر المیزان 20 جلده. علامه قبل از تفسیر المیزان که در قم نوشته شده در تبریز، یه تفسیر 2 جلدی نوشته، اسمش رو گذاشته البیان، تفسیر البیان فی الموافقه بین الحدیث و القرآن. بعدها این کتاب با آمدن المیزان دیگه چاپ نشده، ولی بعد از رحلت خود علامه صفحاتش رو پیدا کردن، اینو در 6 جلد چاپ کردن تا اواسط سوره یوسفه. شباهت بسیار زیادی به المیزان داره، ولی 3-4 تا مبحث در این کتاب هست که در هیچ جای المیزان و سایر آثار علامه نیست. یکیش همین مطلبی است که اینجا در جلد سوم اومده. در جلد سوم در ذیل آیه 56 سوره مائده ایشون یه بحثی از ولایت مطرح کرده. ولایت به همین معنی که ما داریم بحث میکنیم. اونجا این مبحث رو به این ترتیب گفتی که من سرفصل رو خدمتون میکنم. میفرماید که حالا ما آمدیم و در درون جانمون محبت پیدا شد. چگونه به محبت دست پیدا بکنیم؟ با مشاهده کمال. مشاهده کمال رو کجا مشاهده کنیم؟ دو تا راه داره که حالا الان بحث ما اینه. یه راهش آفاقه، تماشا کردن آسمان و زمین و کوه و دریا، که البته این معمولا خیلی راه به جایی نمیبره، ولی این یه راه معرفت آفاقی. این همه آدم ها آسمان و زمین و کوه و دریا رو تماشا میکنن، هیچ کس معرفت هم پیدا نکرده، چون کسی نیست به انسان تنبه بده. این یه راه آفاقیه. یه راهش راه انفاسی که در درون جان انسانه. حالا الان موضوع بحث ما در این قسمت، منتها شما ملاحظه بفرمایید کمال برای انسان چی میاره؟ محبت میاره. همه از عالم خوششون میاد، همه آدم از ورزشکار خوششون میاد، یه کسی وقتی میره قهرمان المپیک میشه همه خوششون میاد، چون یه کماله. بعد وقتی متوجه میشن که این آقا که قهرمان المپیک شده مثلا یه کمال اخلاقی هم داره، بیشتر از اون آدم خوششون میاد. ما مثلا خیلی خوشمون میمد از این آقای رضازاده وقتی که وزن رو بلند کرد، گفت یا ابوالفضل، خیلی خوشمون میمد. حالا ما چون مثلا عرق مذهبی داریم خوشمون میمد از اون کمال ورزشکاریش خوشمون میومد با این محبتمون زیادتر میشد، چون یه کمال دیگه است. قرآن کریم از اول تا آخر داره یه نفر رو معرفی میکنه، مثل اینکه یه نفر رو بیانم به ما معرفی کنم، میگن آقا این آقایی که الان وارد اینجا میشه، این آقا مثلا فلان کمال رو داره. خب وقتی میاد همه در مقابل اون کمال تواضع میکنن، میگن این آقا مثلا بهترین جراح مغزه، همه تواضع دارن در مقابل این کمالش. قرآن کریم از اول تا به آخر داره یه نفر رو معرفی میکنه، اون کیه؟ اون یک کسی است که همه کمالات عالم در اختیار اوست. اگه قرآن چیز غیر از این میگه، از اول تا آخر. خب پس یه نفر رو داره معرفی میکنه، منتها این معرفی معرفی کارگاهیه، کتابیه. شما میگی من به این کتاب نمیتونم اعتماد کنم، باید واقعا در خارجم ببینم. حالا میخواد این معرفی شده رو، یعنی این خدایی رو که داره معرفی میکنه به همه کمالات، نه فقط خدا رو معرفی میکنه به همه کمالات، بلکه همه کمالات از غیر خدا سلب میکنه. قرآن کریم، قرآن کریم یه نفی داره یه اثبات. قرآن کریم صرفا اثبات نداره. ممکنه ما یه نفر بیاد اینجا یک ساعت در مورد کمالات این آقا صحبت کنیم، این به این معنی نیست که این کمالات که از این آقا گفتیم در دیگری نیست، اما گاهی میگیم آقا این کمال فقط در این است ولا غیر، در دیگری نیست. قرآن یه نفی داره یه اثبات، این دومی رو میگه، میگه لا اله این نفی الا الله. پیغمبرم اول کار که اومد همینو فرمود، فرمود دو تا چیز هست اگه بگین رستگار میشید، این دو تا در قالب یه جمله است، یه جمله والله نفی جنس استثنایی است، یه جمله است ولی دو حکم در خودش داره. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. حالا چگونه انسان با گفتن این رستگار میشه؟ ما الان میخوایم امروز اینو بحث کنیم. خب اول کتابی معرفی میکنه، کجا؟ در قرآن. بعد میگه حالا میخوایی بفهمی که واقعا اونی که معرفی کردیم همینی که هست، دروغ نگفتیم، شانتاج نکردیم، بازیگری نکردیم، یه راهی هم بهت نشون میدیم که او رو ببینی. حالا میخوای ببینی اونی که معرفی کردیم، صفاتش رو ببینی؟ یه موقع هست که شما بنده رو میبینی ولی متوجه نیستی که من معلم عربیم. گاهی یه وسیله فراهم میکنی بنده یه مبحثی رو درس بدم، متوجه میشی که من معلم عربیم. میگه حالا من به تو معرفی میکنم، اونو میخوام یه جایی بهت نشون بدم تمام صفاتشو ببینی. کجاست؟ این راهش در درون جان خودت نشسته. چگونه؟ از راه محبت. چطور؟ ابتدای خدایی رو معرفی میکنه، میگه این خدا این کمالاتو داره، حالا میخوای او رو بیابی؟ چگونه بیابم؟ میفرماید که محبت با همین ذکر، خود همین معنا که انسان توجه کنه که یه چنین حقیقتی هست، خود این معنا برای انسان یه توجه، یه محبت ایجاد میکنه. بعد از اینجا شروع میشه. چگونه شروع میشه؟ میگه این گونه شروع میشه که این محبت فقط لازمه که جرقش بیفته. اگه جرقه این محبت در دل افتاد، البته این محبت یک دشمنی هم داره، باید با اون دشمنش مبارزه کرد. حالا من تا باید یک کمی بریم جلوتر تا ببینیم دشمنش کیه. اگر این جرقه در دل افتاد، این اتفاق میفته. چه اتفاقی میفته؟ شما اگر الان توی این سالن یه دونه از این صندلی ها رو آتیش بزنید، توی این سالن چند صد متری یه صندلی کمتر از یک متر مربع فضا رو اشغال کرده، اما آرام آرام اون صندلی آتیشش سرایت میکنه به صندلی بغلی، صندلی بغلی، صندلی بغلی، کم کم دیواره ها، کم کم کف و سقف و تمام این سالن آتش میگیره. اینو ازش تعبیر میکنن به وصف قالب. وصف قالب یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به بنده بفرمایید که تکبر یه صفت روحانی یا جسمانی، مال جسم یا مال جونه؟ مال جانه دیگه. تکبر مال جان. گفتم جون یاده کسی گفتم گفت طلب درس نون کمتر بخونی، کمی درس جون بخون. چقدر درس نون میخونی؟ یک کمی هم درس جون بخون. این مال جانه. اما یه آدمی که متکبره، تکبر درش شدت پیدا کرده، راه رفتنش متکبرانه نمیشه، نشستنش، نگاه کردنش، حرف زدنش، غذا خوردنش. غذا خوردن مال صفات ظاهری انسان، راه رفتن، نگاه کردن. اما چون تکبر وصف غالب شده، وصف غالب حاکم میشه بهش. در نتیجه در تمام حرکات و سکنات این آدم تکبر مشاهده میشه، همه چیزش میشه متکبرانه. این اون آتشی که در یک گوشه روشن شد اما پس از مدتی همه خانه رو گرفت. داستان محبت اینه، یعنی محبت وقتی در جان میفته آتشیه که روشن شده، اگر غفلت خاموشش نکنه این آرام آرام شروع میکنه به شعله ور شدن. الان موضوع سخنها تو این نقطه است. حالا ملاحظه بفرمایید، میگه محبت شعله ور میشه، تمام جانو میگیره، انقدر عبارتهاش زیباست که مثل نقل و حلوا میمونه، ولی خب وقت نداریم من خدمت اینا رو بخونم. یه جایی موقع اینا رو من عرض کردم توی بحثای فایلای صوتیش هست اگه خواستین مراجعه کنیم. بعد میگه حالا این محبت یک میوهی داره، میوه هایی داره. اولین میوهی که از افق محبت طلوع میکنه، اولین ستارهی که از افق محبت طلوع میکنه، انصراف از دنیاست، دل کندن از دنیاست. در دعای ندبه داریم که بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا دنیه، خدا به هیچ کس از انبیا و اولیاش مقامات نداده مگه با اونا شرط کرده که از دنیا انصراف بده. اولین چیز انصراف از دنیاست که از افق محبت طلوع میکنه. یعنی چی؟ یعنی این محب واقعا میفهمه که انما الحیات الدنیا لعب و لهو. ما یه وقتی که تازه این آتاری ها اومده بود، زمان نوجوانی ما، دوست داشتیم از صبح تا شب بشینیم آتاری بازی کنیم. حالا در مقابل این بازی های کامپیوتری که الان اومده، اون خیلی ابتدایی بود دیگه، ولی الان بهترین بازی های کامپیوتری هم به ما بدن، حسابی هم تعریف کنن، چنین هست ما اصلا حالشو نداریم که بازی بود. آدم سنش تو هر مرحله یه چیز رو میطلبه. این تو سن ما الان که ما حول و حوصله بازی کامپیوتری نداریم، بعد وقتی میبینیم مثلا یه بچه نشسته از صبح تا شب داره بازی کامپیوتری میکنه، یه کله اینجوریه با عمر تو داری تلف کن. صبح تا شب که آدم بازی نمیکنه که، بازی آدم میکنه صبح تا شب. آخه بازی بهش میگیم بازی، متوجه میشیم این داره بازی میکنه، یعنی از صبح نشسته تا شب داره وقتشو صرف میکنه، هیچ چیزی هم کاسبی نمیکنه. حالا اخیرا شنیدم با بازی کاسبی هم میکنن. بازی رو میبرن تا یه جای جلو، بعد اونو میفروشنش اکانتشون. حالا اگه این باشه بازی، یه درآمدی توش باشه، یه کمی از اون. حالا مگر که ما به اون نمیگیم بازی؟ بسیاری از آدم هم هستن که به فعل ما میگن بازی. گفت یه پادشاهی آدم خوبی بود، استثنا این پادشاه آدم خوبی بود ولی موحد نبود، وزیرش موحد بود ولی مخفی میکرد توحید خودشو. این پادشاه عادتش این بود که شبانه میرفت سرکشی میکرد، چون میدونست که در مقام حکومت یه مشت آرام آرام دور قابچین دور آدم جمع میشن، نمیذارن حقایق به گوش آدم برسه. لذا در سیره پادشاهان بعضیاشون در تاریخ وقتی نقش شده در داستان هست که اینا میرفتن ببینن اوضاع مملکتشون چه خبره با لباس معدل شبانه. قدیم هم در حمام ها یه تیان حمام بوده، اون زیر که آتیش روشن میکردن، پر بوده از خاکستر و دوده و خیلی جای کثیفی بوده در زیر زمین. اینا داشتن عبور میکردن، میبینن از توی این گودال تیان حمام یه صدای شادی بخشی میاد. شاه به وزیرش میگه که اینجا یه خبراییه، بریم ببینیم. بعد حالا خیلی زیبا در اون داستان بلوهر که حتما یکی از کتابهایی که باید مطالعه بشه، داستان یوزاسف و بلوهر، بسیار داستان جالبیه. میگه این پادشاه، اون خیلی زیبا توصیف میکنه، حالا بنده به خاطر زیغ وقت عبور میکنم. میگه رفتن داخل، دیدن یک مرد بسیار کریه المنظر، زشت چهره، با لباسای کثیفی که از توی زباله ها بیرون میارن، پاره پاره کثیف، یه زنی از اون زشتر که همسرشه، یه شراب بسیار نامرغوب توی ظرف شکستهی که از تو زباله ها به دست اومده، شراب داره میریزه توی این ظرف. ولی کیفور به این میگه که تو پادشاه زمانی، اونم به این میگه تو هم ملکه دورانی. بعد این میگه که آیا، میگه همسر عزیزم، آیا در روی زمین کسی به مثلا شادی و خوشبختی ما هست؟ میگه نه در کنار تو مگه کسی میتونه شاد نباشه؟ این برای اون میگه، این برای این میگه. میگه پادشاه با تعجب حالت اینا رو تماشا کرد و بعد خلاصه میگه اومدم بیرون خیلی تحت تاثیر باهاش شده بود. به این وزیرش گفت که یه کسی نیست که به اینا یه تذکری بده بگه آقا یه خورده تماشای وضعیتتون رو بکنیم ببینید که واقعا خیلی وضع شما جالب نیست که انقدر شاد باشه. واقعا چطور اینا همچین فکری میکنن؟ میگه وزیر دید بسیار موقعیت مناسبیه، گفت پادشاه فکر نمیکنی که یه دم هستن که به زندگی من و تو همطوری نگاه میکنن؟ همطور که ما به زندگی اینا اینطور نگاه میکنیم، فکر نمیکنی یه دم هستن به زندگی من و تو اینطور نگاه میکنن؟ گفت واقعا هستن یه چنین کسایی؟ گفت بله هستن، یه دم هستن که اهل الله هستن، اونا زندگی من و تو رو این گونه میبینن. حالا ایشون اینجا میفرماید اولین قدم حب دنیاست، قدم دوم در مرحله بعد اسباب به تدریج از درجه استقلال نزد این ساقط میشه، چون آرام آرام متوجه میشه که اسباب کاره ای نیستن، نه اینکه اسباب نیستن، کاره ای نیستن. این قدم دوم. علامه میگه نتیجهش این میشه که تخلص، این آدم خلاص میشه از چی؟ ان کل محذور یهاو، از هر چی که تو امروز میترسید دیگه ازش نمیترس. حالا اگه من این حرف حقو بزنم اون وقت روزیمو بگیرن چی میشه؟ اگه من این اقدام بکنم چی میشه؟ مردم چی میگن؟ اون چی میگه؟ این چی میگه؟ این اصلا دیگه کاری به این کارا نداره، یه وظیفه بیشتر داره، انجام وظیفه است، بقیه‌اش به عهده خداست. و شر یخاف، و از همه شروری که تا امروز میترسید دیگه نمیترسید، چون میفهمه عالم در دست خداست. که از این رفقای ما این داستان خودش برای من تعریف کرد، گفت که رفته بودیم در یه جای ییلاقی، بعد همسرم گفت که اینجا عقرب داره خطرناکه، گفتم که حاج آقا امجد گفته که این عقربا مأمور خدا، کسی رو نمیزنن تا وقتی ماموریت داشته باشه این آقا. بعد میگه که اتفاقا رفتم حمام، خود همین آقا که برای خانمش توحیدی صحبت کرده بود، حالا خدا میخواد امتحانش کنه ببینه که این موحد هست یا نه، میگه داشتم با حوله خودم خوش میکردم، این حوله زبره. بعد میگه تا حوصله نداشتم نیاگم، گفتم حالا مثلا دیدی بعضی وقتا یه جایی از حوله سفت میشه زبر میشه، میگه تمام بدنمو خوش کردم، این زبریه به همه بدنم کشیده شد. میگه بعد حوله رو اینجوری کردم دیدم یه عقرب سیاه درشت از توش افتاد بیرون. این عقرب با تمام بدنش اتصال پیدا کرده و نزد. خدا میخواسته بهش نشون بده اونی که شنیدی حالا اینم بیا باورش کن، چون اون شنیده بود حالا این شد دیگه باور، حالا این بسط عقربام دیگه بره نمیترسه. لذا این آدم ان کل شر یخافو، منتها میدونیم ماها چون این حرفا رو باور نداریم متزلزلیم. قدیمی‌ها که عیسایی بودن اینا رو باور داشتن، باور اونا به ماها سرایت میکرد، یعنی ماها که ضعیفیم در کنار اونا مثل همه روش‌های تعلیم و تربیت، باور اونا سرایت میکرد، واقعا میفهمیدن یه خدایی هست. گفت به قول آقای بهادینی خدا هست. گفت آقا چرا میگی به قول آقای بهادینی؟ گفت چون من نمیتونم از قول خودم بگم، من نفهمیدم که خدا هست، اون فهمیده خدا هست، به قول آقای بهادینی خدا هست. و مکروه یتوقعه، از هر مکروهی که توقعش داشته ازش میترسید دیگه نمیترسید. او یخاف و او یحزن، و چیزایی که محزونش میکرد دیگه محزونش نمیکنه. ولا آل غیر الله سبحانه تأثیرون، چون برای غیر خدا تأثیر نمیبینه. اون وقت این همون حرفه میشه که شنیدین، آسمان ببارد یا نبارد، زمین برویاند یا نرویاند، این اصلا براش مهم نیست، چون تا به حال چشم امید به آسمان داشت، الان میفهمه که آن که روزی میدهد خداست نه آسمان. خدا بدون باران هم میتونه آب انسانو تامین کنه، خوراک انسانو تامین کنه، بدون شغل هم میتونه روزی بده، گرچه نوعا وظیفه کار کردنه ها. توحید مساوی با تنبلی نیست. اون وقت این گونه میشه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، این قلبش در اطمینان با یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این آیه به نظر شما ترجمهش چیه؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دل آرام گیرد به یاد خدا؟ نه، این ترجمهش نیست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. از آهنگ کلام من شما باید ترجمه رو بفهمید. یعنی دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. تقدیم متعلق مفید عصر دیگه. تو فارسی اگه شما بگید سعدی شاعر است، اما اگه بگید شاعر سعدی است، این معنای حصر میده. جمله دوم با یک جابجایی حصر صورت میگیره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون وقت چگونه میشه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب حالا چگونه میشود به اینجا رسید؟ میفهمن راهش دوام ذکره. دوام ذکر یه تعبیر خیلی زیبایی در رمان شازده کوچولو هست. خیلی زیباست اون تعبیر. من نمیدونم که حقیقت حقیقت دیگه، حالا هر کی برسه. یه مکالمه هست بین شازده کوچولو و روباه، حتما دیدین اونو. اون روباه، حالا من به بیان خودم میگم، اون روباه به شازده کوچولو میگه که من الان به تو علاقه ای ندارم، اما اگه یه مدتی تو کنار من بشینی، من به تو تماشا کنم و تو به من تماشا کنی، وقتی محبت تو در دل من جا بگیره، اون روزی که تو از اینجا بری، چون موهای شازده کوچولو زرد رنگ بوده، وقتی که تو بری من به این خوشه‌های گندم نگاه میکنم، وقتی باد توی اینا حرکت میکنه یاد موهای تو میافتم، یاد اون موقع میافتم که باد توی موهای تو حرکت میکنه. اگر تو مدتی پیش من بمونی، تو به من تماشا بکنی، من به تو تماشا بکنم. میفرماید راه ایجاد محبت ذکره. ذکر، یاد. ذکرم نه، دوام ذکر، نه فقط ذکر، دوام ذکر. اینجا شاه بیت بحث ماست. یعنی اگر مهمترین نکته که ما الان گفتیم بخوایم بپرسیم چی، اینجا که الان رسیدیم. حالا شما ببینید، ما از اون ور اومدیم، از این ور برگردیم یه بار. تا انسان دائم ذکر نشه محبت ایجاد نمیشه. تا محبت ایجاد نشه به مقام عبودیت نمیرسه. تا به عبودیت نرسه به هدف خلقت نرسیده، یعنی کمال. الان موضوع سخن این نقطه آغازینه. دوام ذکر رو من از کجا بیارم؟ میگه میشه آدم دوام ذکر داشته باشه؟ ما هر کاری که میکنیم اون کار ما رو از کار دیگه مشغول میکنه. غذا خوردن، کار کردن، تعاملی که با افراد جامعه داریم، هر کاری، هر کاری از صبح تا شب انجام میدیم، ما خدا که نیستیم. خدا لا یشغله و شأنٌ عن شأنه. ما اگه با دو نفر حرف بزنیم گیج میشیم، یه نفر وقتی حرف میزنیم دیگه نمیتونیم، اگه بخوایم توجه به اون کنیم نمیتونیم گوشمون هم به یکی دیگه باشه. ما یه طرفی هستیم، یه جهت توجه نفس بیشتر نداریم. این هم کار زندگی داریم، زندگی دنیا خودش ما رو مشغول کرده. از این ورم میخوایم دوام ذکر پیدا کنیم، چگونه؟ میگه یه راهی داره. راهش اینه، راهش اینه که انسان نسبت به یه چیزی دائم ذکره، چه بخواد چه نخواد. ببینید شما بهترین غذا در نظر شما کدوم غذاست؟ هر کی یه غذایی رو اسم میبره، درسته؟ حالا همون غذایی که بهترین غذای شماست، اگه یه ماه هر روز نهار و شام اون غذا رو بخورید چی میشه؟ بهترین فیلمی که تو عمرتون دیدین چیه؟ اگه 20 بار این فیلم رو ببینید، 30 بار، 40 بار، بعد مثلا بار 41 دیگه دلتون میخواد اون فیلم رو ببینید. بهترین ها در هر زمینه ای، انسان از هر چیزی خسته میشه. بهترین غذای دنیا رو بخوره خسته میشه. اصلا خداوند این دنیا رو متنوع خلق کرده، اما یه چیزی هست که انسان هرگز ازش خسته نمیشه. اون چیه؟ یاد خودش. خود انسان همواره پیش خودش حاضره، هیچ وقت هم از خودش خسته نمیشه. اون تعبیر بهش کنیم میگه خسته شدم از دست خودم، اون یه چیز دیگه است. خسته شدم از دست خودم یعنی اون خود، اون از خودم خسته نشده، اون خودمه مثلا یه ملحقه‌ای داره، از اون ملحقه خسته شده، اما از خود خودش، از حضور خودش، نزد خودش هیچ وقت خسته نمیشه. علامه فرموده که انسان به هر چیزی توجه بکنه خستش میکنه. یاد خدا حتی آدمو خسته میکنه، تسبیح آدمو خسته میکنه، کربلا آدمو خسته میکنه، هر چیزی که بگیم. مشتهیات دنیا آدمو خسته میکنه، انواع لذایز معنوی مادی هر چی هر عنوانی که شما دست روش بذارید اگه تکرار بشه آدمو خسته میکنه. اما یه چیزی هست که آدمو خسته نمیکنه، خودش که در نزد خودش دائما حاضره. لذا انسان یذکر نفسه دائما، دائما یاد خودشه، یشهد نفسه دائما، دائما شاهد خودشه. ولا یکل ولا یذکر، خسته نمیشه. تا اینجا اومدیم، خیلی اینجا بحث مهمه. فهازا یشهد ان ذکرهم فی مقام من نفوسهم لا ینسا. یه نقطه ای هست که انسان نسبت به او دائم ذکر، هرگز فراموشش نمیکنه، خودش. والموتن لا یعفا، حالا خودش یک لازمه لاینفک داره که هرگز ازش جدا نمیشه. اون چیه؟ فقر. منتها هیچ وقت از یاد خودش غافل نیست، اما از فقر خودش غافله. کی غافله؟ شما بگو کی غافل نیست. منم که روزی میدم به خودم، شغل من، کار من، من بچه‌مو تربیت میکنم، من روی جامعه اثر میذارم، من تا آخرش من به خودم تکیه دارم. در نتیجه چون خودم را مستقل میدانم، فکر میکنم شما هم مستقلی، بذار من به شما چشم امید دارم. باز چون خودم را مستقل میدانم، اسباب و علل را هم مستقل میدانم، لذا من همگان را مستقل میدانم، خودم و کل عالم را. اشتباه از اینجا شروع شده. حالا اگر من خودم را مستقل دانستم، در نتیجه شما را مستقل دانستم، شما مستقلی، یعنی شما اثر داری، پس من باید هوای شما را داشته باشم. شما اثر داری، هر کی اثری داره، مثلا این آقا اثرش اینه که پول برای من میاره، اون آقا یه مقامی داره، کارم گیر کنه میرم پیشش، باید هواشونو داشته باشم دیگه، هوای اینو، هوای اونو، هوای اونو، هوای همه رو باید داشته باشم، باید همه زندگیم صرفش به هواداری از اینو، اینو داشته باش، اونو داشته باش. در ضمن ازشون باید بترسم دیگه، بترسم که اینو از دست ندم، اونم که دشمنمه، که اونم مستقل در من، آسیب به من میتونه بزنه، بس باید بترسم ازش، باید از همه بترسم، به همه چشم امید داشته باشم. این ماره دنیای غفلت، این اسمش جهنمه. اما دنیای ذکر، اگر کسی در دنیای ذکر زندگی بکنه، به خودش مراجعه کنه، در درون خودش فقر را میابه. یک آموزش دانشگاهی داره، اون قرآنه. قرآن از اول تا آخرش داره خدا رو معرفی میکنه به همه صفات کمالی و انسان رو معرفی میکنه به فقر. یه کارگاه عملی داره، کجاست؟ زندگی. زندگی از روزی که شروع شده تا پایانش داستان فقره. غیر از اینه، اولین کاری که کردیم ما چی بوده؟ گریه کردیم. گریه برای چی کردیم؟ ما چرا در دوران کودکی گریه میکردیم؟ ما از روبروی خونم یه رودخونه میگذشت، مادرم میگه با تاکسی من اومدم از دم اونجا که سوار شدم تو دم این رودخونه تو گریه کردی. این من گفتم رودخونه که رسیدیم تاکسی، گفت بابا اینو بندازش تو این رودخونه. خب ما گریه میکردیم کم و بیش. چرا گریه میکردیم؟ یه دردی داشتیم دیگه. دردمون چی بوده؟ گرسنه بودیم. گرسنگی یعنی چی؟ یعنی فقر. تشنه بودیم یعنی فقر. درد داشتیم، معالجه نیاز داشتیم یعنی فقر. توجه نیاز داشتیم یعنی فقر. واسه پدر مادرمون با اون بازی کنن یعنی فقر. ما دائما در فقر به سر میبردیم. ولی بعد که یه کمی سنمون اومد بالا، یهودی شدیم و نصرانی شدیم و کافر شدیم و دیدیم نه بابا یه چیزای کارایی میشه کرد، یه چیزی از تو دنیا به نام پول، خیلی کارساز بی نیاز خدا نیست، پوله. قدیمی ها میگفتن حلال جمعی مشکلات از پول، الان میگه حلال جمعی مشکلات از، اونا میگفتن حسین، ما میگیم پول. حلال جمعی مشکلات از پول. بعد یه خورده عاقل‌تر شدیم به قول خودمون، دیدیم نه با پولم با واسه به قدرته. این مسیری که ما رفتیم، یعنی ما اولش درست به دنیا آمدیم، موحد بودیم چون فقیر بودیم، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. بعد اومدیم در پیچ و خم زندگی مستقل شدیم، شیطان با ما خوب کاری کرد، کار خودش رو کرد، ما رو مستقل کرد. الان هم این وضعیتیه که داریم، از همه میترسیم، از همه چی نگرانیم، از زندگیمون نگرانیم، از آیندهمون نگرانیم، از تربیت بچه‌مون نگرانیم، از وضع مالیمون نگرانیم، از اوضاع مملکتمون نگرانیم، از دست مسئولین مملکتمون نگرانیم، یک کلمه حرف میزنیم پشت بندش نگرانیم، همش نگرانیم، همش ناراحتیم، از گذشتمون هم ناراحتیم، غمگین از گذشته ایم، نگران آینده. یعنی درست دو تا صفتمون برعکس اولیای خداست. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه غم گذشته رو دارن نه ترس آینده. ما دائما غم گذشته رو میخوریم و نگران آینده. یعنی درست 180 درجه برعکسیم، چون 180 درجه برعکس رفتیم. به ما گفتن که اگه اینوری بری هر چی بری جلوتر هوا خنک‌تر و مرطوب‌تر و سرسبزتر میشه، چون اینور شماله، اینور هر چی بری گرم‌تر و داغ‌تر و خشک‌تر میشه چون جنوبه. بعد ما رفتیم سمت جنوب، هی میگیم چرا درخت نیست اینجا، چرا دعاهامون مستجاب نمیشه، پس این خدا کجاست، این خدایی که میگن، پس این حرفایی که اسلام میگه چیه، چرا این که میگه اسلام جامعه رو اداره میکنه زندگی ما اینطوریه، چرا این کشورهای غربی خیلی بهتر از ما، همش داریم چون و چرا میکنیم. خب ما رفتیم سمت جنوب، به ما گفتن جنوب خشک شمال تره. حالا بگین نه، من میگم یا حسین، اینا میرم سمت جنوب همش سرسبز میشه. و یا حسین که جنوب سرسبز نمیشه، یا حسین ما سرسبزی نیست که، یا حسین جانو سرسبز میکنه، مونتا اونم یا حسین، نه یا حسین زبانی، یا حسین یعنی یا همه خیرات و کل الخیر فی باب الحسین. اگه کسی گفت یا همه خیرات میشه یا حسین، ولی ما جانش سرسبز میشه، زندگی سرسبز میشه. پس انسان یه لازمه لاینفک داره، یعنی فقر. این از تفسیر البیان. از تفسیر المیزان هم یه عبارتی میخونم، جلد 6 ذیل آیه 105 سوره مائده، بحث معرفت نفس، میفرماید که کجا باید این فقر رو پیدا کرد؟ من که نمیتونم بفهمم بیرون فقیر است یا نیست. ما یه حرفی میزنیم فعلا ادعاست، همه غیر مستقلن، کی گفته؟ من که نمیتونم ببینم که، اما یه جایی میتونم ببینم کجا، در جان خودم. به خلاف العلم نفسانی به نفس، من به خودم شهود دارم، به قوای خودم، حالات خودم. فانهو من العیان، خب اگه من پرده غفلت رو بزنم کنار، برای خودم وقت بذارم، نه برای مضافون الیهای خودم، برای مقام خودم، برای خونه خودم، برای ماشین خودم، برای همسر خودم، برای فرزند خودم، یه وقتی هم برای خودم اگه بذارم، اشتغل الانسان به نظر الى آیات نفسه، اگه به آیات نفسانی خودش انسان متوجه بشه و اشتغال پیدا کنه، شاهده فقرها الى ربها، فقر خودشو مشاهده میکنه، برمیگرده به دوران کودکی که تا تشنه میشد احساس فقر میکرد. و حاجتها فی جمیع اطوار وجودها، در تمام اطوار، اطوار جمع طور، یعنی تمام طبقات زندگیش، حالات زندگیش، میفهمه که فقیره. وجد امرن عجیبن، در این دنیای فقر خودش یه چیز عجیبی رو میبینه. وجد نفسهو، میابه که خودش متعلقه بالعظمت والکبریا، اینو از درون جان خودش میابه، میبینه یه عظمتی، کبریایی هست که به جان این وصل شده، که وجود، وجودها، حیاتها، علمها، قدرتها، سمعها، بصرها، وجودش، علمش، قدرتش، سمعش، بصرش، ارادش، حبش. ببینید شما ممکنه بگید که کی گفته اراده من به اون وابسته است، من خودم بلند شدم امروز اومدم اینجا، اما از یه جاهای دیگه شروع میشه کار. اما دیگه نمیتونی بگی حبم هم دست خودمه. کسی میگه اینو الان تو جمع ما؟ آقا شما محبت دست خودتونه؟ نه. دلیلش اینه که شما الان خیلی ها رو دوست دارید، از خیلی ها بدتون میاد. میتونین همین الان برعکسش کنی؟ از هر کی بدتون میاد یه کاری کنین خوشتون بیاد. نمیشه. از هر کی خوشتون میاد یه کاری کنین بدتون بیاد، بازم نمیشه. دست خود آدم نیست. حب و بغض در اختیار خود انسان نیست، محبت در اختیار خود انسان نیست. آدم یه وقتایی یه نفر رو ابتداعا میبینه از این آدم خوشش میاد، بدون هیچ مقدمه، هیچ سابقه، هیچ دلیلی. قیافش هم ربطی نداره، قیافش هم میگه قیافه خیلی معمولی باشه. یه موقع هم کسی رو میبینه ازش بدش میاد ابتداعا. این حب ابتدایی، این بغض ابتدایی. و بعد تبدیل حب و بغض اصلا در اختیار خود انسان نیست. یه کسی از مناجات خوشش نمیاد، یه کاری کنه خوشش میاد، مگه دست خود آدم. بعد یه کمی آرام آرام میاد جلو، میشه حالات، حال دعا، حال ذکر، حال مناجات، دست خود آدمه نیست. حال توبه دست خود آدمه، نخیر. اگر کسی به این نقطه های روشنی که در درون وجودش هست و کاملا واضح میشه براش، متوجه میشه که اینا در اختیار خودش نیست، توجه کنه، اون شعله چراغ است که اول بحث گفتیم. مثل کسی که یه فوت کرده تو اون آتش، این آتش شعله بر میشه، بعد یواش یواش میبینه عجب، اثر پذیری هم دست خودش نیست، اثر گذاری هم دست خودش نیست. گاهی از اوقات آدم یه دیوان شعر رو میخونه، هیچ اثری نمیپذیره. گاهی از اوقات داره از یه جایی رد میشه توی مغازه، یه نفر داره برای خودش با ستار داره آواز میخونه، یه بیت از اون صدا به گوش این میرسه، این آدم زیر و رو میشه. فوزیل یه آیه شنیده، رفته دزدی، یه کسی داشته توی برای خودش آیه میخونده، علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقتش نرسیده که مؤمنین قلبشون رو برای یاد خدا خاشع کنن. زیر و رو شد، گفت وقتش رسیده، از وقتش هم گذشته. خب این قلب دست کیه؟ اگر از اینجا این شعله رو روشن نگه داره، یواش یواش میفهمه بقیهش هم هم ارادش هم دست خودش نیست. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. وقتی خودش رو شناخت، طبق روایت که در جلسه قبل خوندیم، میفهمه که خب دیگرانم مثل منن دیگه، همونطور که من در اختیار خودم نیستم، دیگرانم در اختیار خودشون نیستن. لذا این کاملا نگرشش به دنیا عوض میشه، میفهمه عالم در تحت اختیار خداست، دوستیش عوض میشه، دشمنیش عوض میشه. شما اومدی الان به من یه لطمه زدی، من دوتا نگاه دارم، به من لطمه زدی، بزو پیدات کنم گزار پوست به دباخونه بیفته به تو نشونت بدم، این مال ما. اما این موعد چی میگه؟ میگه خلق را با تو بد و بد خوب کند تا که میلت جانب آسان. من اصلا با تو کاری ندارم، تو دست خدایی. ما اصلا برامون قابل هضم نیست این جمله که بزرگان ما به ما گفتن، که میگه امام حسین در لحظه آخر داشت شمر رو نصیحت میکرد. ما این برامون قابل هضم نیست، چون ما با شمر مشکل داریم، امام حسین اصلا با شمر مشکل نداره. اینو ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی ما اگه الان شمر رو به دستمون بدن، به تعداد سلولای وجودش تجزیهش میکنیم، چون ما با شمر مشکل داریم. حالا چون جلسه عمومی نمیتونم اسامی دیگر رو به کار ببرم، کسای دیگه که ما بعدمون میاد ازشون، ولی همون اشخاص در لحظه آخر عمرشون بودن، امیرالمومنین بهشون گفته توبه کن تا من نجاتت بدم. اصلا شما میتونید اینو درک کنی؟ شما میخوای این آدمو نجات بدی؟ توبه کن تا من نجاتت بدم. اونم گفت، یه چیزی گفت که ما هم میگیم، گفت النار للعار، آتیش بهتر از ننگه. من برم عذرخواهی کنم؟ من عذرخواهی کنم؟ نمیخوام عذرخواهی، جهنم حاضرم برم ولی عذرخواهی نکنم. النار للعار، گفت من جهنم رو میخوام، جهنم میرم ولی عذرخواهی نمیگم اشتباه کردم. بعدها مردم میگن فلانی اشتباه کرده، گفت النار للعار و مرد به درک واسه. لذا می فرماید این آدم مشاهده میکنه و شاهد ما تقدم بیانه. حالا چی مشاهده میکنه؟ که ان نفس الانسانیه لا شأن لها الا، میفهمه که یه وظیفه بیشتر نداره خودشه، جز این که خودشو به سرمنزل مقصود برسونه هیچ وظیفه‌ای نداره. ولا مخرج لها من نفسها، اصلا راهی غیر از این نداره. روی پله برقی قرار گرفته که این پله برقی دائم در حرکته، نمیتونه بگه من نمیخوام حرکت کنم. ولا شغل لها الا سیر الاضطراری، تنها مشغلش سیره، باید تو این سیر مواظب باشه. و انها منقطعتون ان کل شیء ان کانت تظن انها مجتمعه، همه عالم میبینه همه منقطع مختلطتون به الا ربها، جز پروردگارش که لمحید به باطنها و ظاهرها، میبینه خداوند به باطن و ظاهر خودش و همه عالم مسلط. و کل شیء فوجدت، میابه وجدان میابه که انها دائما فی خلع معربها، خودش بوده و خدا و امکانت فی ملع من الناس، گرچه در جمع مردم بوده. اینم بیان المیزان و اما انتهای بحثم عبارت رسالت الولایه رو عرض کنیم. میفرماید عبادت حقیقی به توجه نیاز دارد، که اینجا مفصل گفتیم توجه یعنی همون دوام ذکر. خب نتیجه دوام ذکر و توجه هست، یعنی اگر دوام ذکر و توجه پیدا کرد این تازه وارد مقام خود میشه. بعد یه عبارت هم به عنوان حسن ختام میخونم از رساله، میفرماید که حالا هیچ راهی نمیتونه انسان رو نجات بده جز طریق معرفت نفس. معرفت نفس چیه؟ و هو ان یوجه الانسان وجهه للحق، این که انسان چهره جانش رو متوجه حق تعالی کنه. ببین وجه یعنی صورت، صورتش، صورت چرا به صورت میگن صورت؟ چون من وقتی میخوام به هر کسی از جمع شما بزرگوارا نگاه کنم صورتمو به سمت اون میکنم. لذا در تعابیر توجه انسان به هر چیزی که قرار بگیره رو از اون به وجه تعبیر میکنن. چهرش رو به سمت خدا قرار بده یعنی غایت تمام حرکات و سکناتش باید حق تعالی باشه. این میشه معنای توجیه الوجه الالله. و ینقطع عن کل صارف، در نتیجه از هر صارفی منقطع بشه، از هر چیزی که از یاد خدا مشغولش میکنه منقطع بشه. الا نفسه، تا حتی یشاهد نفسه و کماهی، تا خودش اون گونه که هست مشاهده کنه. یکی از دعاهای پیغمبر بود که رب ارن الاشیا کماهی، خدای اشیا اون گونه که هست به من نشون بده. چگونه است مگه؟ و هی محتاجتون لذاتها الالحق سبحانه، و اون احتیاج ذاتی به حق تعالی است. یعنی بالاتر از اونی که ما تو توضیحاتمون گفتیم، ما گفتیم حال توبه دست خداست، حال مناجات دست خداست، اثرپذیری دست خداست، اثرگذاری دست خداست. اینا که ما گفتیم اینا همه فعل بود، ایشون بالاتر از اینو میگه، میگه نه تنها اینا دست خداست، اصل وجود ما از آن خداست. ما آستینیم که نخ آستین ما خداست، لذا اصل وجودمون، صفاتمون، افعالمون همه ملک خداست. و ما هازا شعنو، کسی که این شعنو داشته باشه، لا ینفک و مشاهدت و ان مشاهدت مقومه. چی فرمود تو این عبارت؟ خیلی جالبه. شما کی به یاد آب میافتید؟ وقتی تشنه بشید. چه زمانی بیشتر به یاد آب میافتید؟ وقتی بیشتر تشنه بشید. هر چقدر تشنگی یعنی فقر شدت پیدا بکنه، توجه به رافع فقر یعنی آب بیشتر شدت پیدا بکنه. لذا انسان هر چقدر در این مقام فقر قدم جلوتر بذاره بیشتر مشاهده میکنه پروردگارشو. فاذا شاهد الحق، وقتی خدا رو مشاهده کرد، عرف نفسه و به خودشو به خدا میشناسه. خیلی این عبارت زیباست. میفرماید که و بالجمله، در نتیجه همه اینایی که گفتیم، اذا شاهد ربه، پس از همه اینا وقتی خدا رو مشاهده کرد، عرفه، او رو شناخت، عرف نفسه او، سپس خودشو شناخ، و کل شیء بهی، و همه چیزو به او شناخ، که اینجا عبارت ها توضیحش در المیزان اومد. خودشو شناخ یعنی به چی شناخ خودشو؟ یعنی خودشو به فقر شناخ، و دیگران هم به فقر وجودی به او شناخ. فهمید همه عالم آستین بدون نخه، نخه آستین عالم خداست. تازه در اینجا یقع و توجه العبادی موقع او، عبادت در جای خودش قرار میگیره. و یحل و محله از بدونهی، بدون این حالت کل ما توجه نا الی، به هرچی که توجه کنه اون خدا نیست. این حال عبادت حقیقی است. بعد میفرماید که بدان که سیر از اینجا شروع میشه. یبتد و بالاسباب الواردت شرعن، به آنچه که در شریعت اسلام آمده، یعنی التوبه. خب توبه کارش چیه؟ توبه یعنی چی؟ توبه یعنی بازگشت به سمت خدا. انابه، دائما در خانه خدا نوبت گرفتن. محاسبه، مراقبه، سمت، سکوت، جو، گرسنگی، خلوت، سحر با هی دو چشم شب زنده داری. اینا همه برای چیه؟ اینا همه برای اینه که انسان منقطع بشه. همه اسباب انقطاعه. و اینا میگه اسباب انقطاع. سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یجاهد بالاعمال، با اعمالش مجاهدت میکنه. یعید ذالک بالفکر و الاعتبار، با تفکر و عبرت گرفتن این اعمال تایید میشه. حتی یورس ذالک انقطاعا، تا انقطاع به جان خودش پیدا میکنه. و توجه به اخ تعالی، بعد این چی میشه؟ یتلو من الغیب طالعون، اینجا از غیب یه طالعی طلوع میکنه. یتعقبه شیئون من النفحات الالهیه، نفحه از نفحات الهی پشت سر این که از غیب طلوع کرده طلوع میکنه. ول جذبات ربانیه، جذبه شروع میشه. و یوجب حبن و اشرافن، این جذبه دائما حب و اشراف، اگر اشراف باشه، اگر اشراق باشه، عبارت غلط باشه، یعنی نورانیت. و ذالکه و ذکر، تازه این ذکره نه اون الفاظ، اونها هیچ کدوم ذکر نبود. به بهترین بیان نهج البلاغه در یه عبارت کوتاه گفته، برق له لام اون کثیر البرق، یه نور درخشانی مثل رعد و برق دائما براش طلوع میکنه، رعد و برق میزنه. ثم لا یزال بارقون یلمه، بر بارقی یک لمعه از نور براش تشعشع میکنه. جذبتون تطلو، جذبه طلوع میکنه. شوقون یدفع، یه شوقی که حرکتش میده. حتی یتمکن سلطان الحب فی القلب، تا سلطان محبت در قلبش حاکم میشه. و یستاول ذکر و علن نفس، ذکر بر جانش مستولی میشه. فیجمع الله و شمل، خدا پراکندگیاشو جمع میکنه. و یختم الامر، کار به پایان میرسه. و ان الی ربک المنتهى، کار به پایان میرسه و پروردگارش میرسه. جمله آخرم که میخونم دعاتون میکنم این که فهمت و علم، بدان ان مثل هاز از سائر، این سیر کننده مثلش، مثله کسیه که داره یه جاده ای رو طی میکنه. فا انما الواجب علیه ان لا ینسى المقصد، نباید مقصد رو فراموش کنه. و ان یعرف من الطریق مقدار ما یعبر منه، از جاده باید چقدر استفاده کنه، چقدر جاده رو بشناسه، چقدر توشه برای جاده برداره، به اندازه عبور. و ان یحمل من الذات قدر ما یحتاج، به اندازه توشه برداره که نیازمنده. فلو نسی مقصده آنن ما، یک لحظه اگر مقصدش رو فراموش کنه، هام علی وجهه حیرانه، حیران میشه. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشید، شاید که نگاهی کند آگاه نباشید. و زل زلالن بعیدن، گمراه میشه. تو اتوبانای تهران این خیلی واضحه، یه لحظه فراموش کنه مقصدو، دور برگردون رو رد کنه، بعد بره. تا یکی از رفقای ما میگفت، یکی از بستگانمون از شهرستان اومده بود، بعد هی ما بهش آدرس دادیم، گفتیم برو اتوبان افسریه، برو اتوبان بسیج، میخوایم اون اتوبان بسیج ختم میشه به یه اتوبان اسبدوانی و میره تا جاجرود. میگه یه وقت تلفن کرد، چند تا فوشو دری بره به ما داد، گفت من الان جاجرودم. بیا دنبال من، من دیگه نمیرم جلوتر. هرچی این اتوبانو کسی که دور برگردین و بلد نباشه بره تا جاجرود. این هم همینطوره، یه وقتی هم از جاجرود میشه برگشت، اما یه وقتی دیگه از این مسیری که آدم گاهی پای جایی میذاره دیگه نمیتونه برگرد. ولو الهاه و طریق، اگه جاده مشغولش کنه و مشاهدت و مافیه، مشاهده جاده مشغولش کنه، بطل از سیر، سیر باطل میشه، دیگه حرکت نمیکنه. و حسل الوقوف، ولو زاده هم لذات، اگه توشه اضافه برداره، تعوق از سعی، دیر به مقصد میرسه. و فات المقصد، والله المستعان و سبحانه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد، دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اصحاب طهارت قرار بده. فقط یه مطلب دیگه مونده، البته من این رساله رو همه ابعادش نتونستم شرح بدم چون وقتمون خیلی کم بود. تا فقط یه قسمت دیگرش انتخابی برای هفته آینده که جلسه آخره انتخاب کردم از فصل پنجم، و اون مبحث این است که حالا اون کسانی که به این مقامات میرسن چه حالاتی دارن. حالات اولیای خداست. و سلام. در خدمت شما هستم. بله بله این سوالی که پرسیدن خیلی مهمه. حرف من ناقص بود با این بیان این سوال، جوابش انشاءالله کامل بشه. برزمان ببینید، من یک کمی وسیع‌تر سوال شما رو جواب میدم. این مطالبی که ما گفتیم هیچ کدومشون به معنای باطل بودن قانون علت و معلول نیست. قانون علت و معلول سر جای خودش معتبره، در نتیجه هر عملی آثاری داره، اینم سر جای خودش. پس ما موضوع سخنمون نفی آثار اعمال نبود، نفی قانون علت و معلول نبود. به تعبیر فنی ما موضوع سخنمون نفی اسباب نبود تا در نتیجه این سوال مطرح بشه. این سوال وقتی مطرح میشه که ما بگیم اصلا اسباب علتی در کار نیست. موضوع سخن ما نفی استقلال اسباب بود. اسباب هستن اما غیر مستقلن. حالا ثمره این بحث چی میشه؟ ثمرهش این میشه که ما مثلا وقتی در سیر تربیتی به بیانات دینی مراجعه میکنیم، بیانات دینی به ما میگن صمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام. اما ما چون ما کج فهم هستیم فکر میکنیم که دیگه این صمت و جوع و سحر داره کار میکنه. نه خیر، اینا جاده است. به ما گفتن از تو این جاده حرکت کنیم. اون کسی که آثار سمت و جوع و سحر و خلوت رو ایجاد میکنه خداست، گرچه شما وظیفتون اینه. پس ما اگر توفیق داشته باشیم سحر را بیدار میشیم، اما سحر نیست که ما رو حرکت میده. اونی که ما رو حرکت میده خداست. ما به وظایفمون عمل میکنیم، یه دستورالعملی برای ما نوشتن. ببین مسئله اینجاست، مثل این است که یه جراح داره میگه بیا بیمارستان تا من تو رو جراحی کنم. اینجا رفتن به بیمارستان کدوم قسمت جراحیه؟ هیچ کدوم از اجزای جراحی، این تیکه اول. ولی اگه شما نری بیمارستان جراحی نمیشی. بالاخره این تیکه مسیر بیمارستانه، اما در بیمارستان همه اقدامات و جراح انجام میده. ولی مثال من خیلی ناقصه. لذا ما یه دستورالعملی داریم. به همین معنا شما میبینید شمر از کسانی بوده که نماز شبش ترک نمی‌شد. معاویه رو شیطان برای نماز شب بیدار می‌کرده. هست توی کتاب‌های تاریخی مراجعه بفرمایید. پس نماز شب شرط نیست، اما نمی‌شه آدم گفت خب پس ما همه اعمال دینی رو باطل می‌کنیم دیگه، فقط می‌گیم خدا. این نبود محصل صحبت ما. محصل صحبت ما اینه که اسبابی در این عالم هستند، خداوند هیچگاه از غیر طریق اسباب نمی‌خواد امر خودش رو جاری کنه. خداوند از طریق همین اسباب امر خودش رو جاری میکنه، اما اسباب استقلال ندارن. ما مشکلمون اینه که به دیده استقلال به سبب نگاه میکنیم. ما بایستی توجه داشته باشیم که اون کسی که داره به ما خدمت میکنه این دسته، نه این آستین. گرچه این دست از توی این آستین بیرون اومده. عالم آستین خداست، تازه آستینش آستین بدون نخه، نخه آستین عالم خداست. پس در نتیجه آنچه که دستورالعمل ماست، به ما دستور به ذکر دادن، دستور به توجه دادن، اینا سر جای خودش محفوظه. منتها اینا طریقه نه هدف. اینا همه غیر مستقلن نه مستقل. ما وظیفه‌مون اینه که در معرض خودمون رو قرار بدیم. این اگه جواب ناقص هست بفرمایید که من کامل، اگه کامل بود که
ما
اگه شما 1000 تومان از من طلبکار باشی، منم 1000 تومان به شما نداده باشم، بعد آقا به شما بگی که من 10 میلیارد تومان بهت میدم تا اینو ببخشی، میبخشی یا نمیبخشی؟ جرأت داری بگو نمیبخشم؟ فهمیدی حالا خدا چجوری اپان ناس رو جبران میکنه؟ حالا ما گفتیم 10 میلیارد، اگه ما گفتیم 10 میلیارد دلار چه؟ آنچه که خدا میده دائمیست. حالا چند دلار میارزه؟ پس خدا میتونه جبران کنه. البته ما نسبت به حق و ناس چون امر خطیریه وظیفه داریم که اولا حق و ناس به گردنمون نیاد، در ثانی اگر اومد ادا کنیم. حالا اومدیم و بالاخره ما غفلت کردیم، یه حق و ناس هم به عهده ما اومد، شرایط هم به گونه بود که نتوانستیم اون حق و ناس رو ادا کنیم، اما خداوند میتوانه جبران کنه. خدا میتونه مردم رو از ما راضی کنه، اینجوری که عرض کردم، متا اینو بی نهایت برابرش کن، خدا اونجوری جبران کنه. یه تیکه دیگه هم سوالتون بود، متا شما مثالی که زدی موضوع رو عوض کردی، اون تیکه اول داشتی یه چیزای دیگه میگفتی، توی اون تیکه اول چون خیلی مهم بود بعد یه مثال زدی یه جور دیگه شد. اون تیکه اولی که فهمیدی چجوری خدا غفران خدا چگونه است، غفران خدا خیلی ساده است، کود بوی خوب میده یا بوی بد؟ کود، کودو میرزن پای گل، بعد یک ماه چی میشه؟ همون کود میشه عطر. علف چه خاصیتی داره؟ رنگش چه رنگیه؟ چه بویی داره؟ علفو گاو میخوره، یه روز بعد میشه شیر. شیر چه رنگیه؟ چه طعمی داره؟ چه مزه‌ای داره؟ چه خاصیتی داره؟ علف غذای انسانه؟ نه، معده نمیتونه علفو حذف کنه. اما 24 ساعت بعد در کارخانه وجود گاو همون علفی که غذای انسان نبود، نه تنها مفید نبود بلکه مضر بود به حال انسان، تبدیل به یه غذای کامل میشه. پس خدا در چرخه این عالم علف رو میکنه شیر، کود رو میکنه عطر. خدا اینگونه غفران سیئات میکنه. غفران یعنی پوشاندن، نه تنها غفران میکنه بلکه تبدیل میکنه. چون غفران فقط اینه که بپوشونی، اما تبدیل اینه که کود رو بکنی عطر، علف رو بکنی شیر. یا مبدل از سیئات بالحسنات، خدا سیئات رو به حسنات تبدیل. از جانب ما فقط یه وظیفه است، اونی که ما خودمون رو به فقر بشناسیم. همین تنها چیزی که از ما خواستن اینه. تمام این پیچ و خم زندگی هم که میبینی، بلاهایی که سرمون میاد، گرفتاریایی که پیش میاد، ظالمایی که به سرمون مسلط میشن در مواضع مختلف زندگیمون، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، بارانهایی که میاد یا نمیاد یا بی موقع میاد، آب و هوایی که تغییر میکنه، گرفتاریهای خانوادگی که پیدا میکنیم، بچه‌مون که تربیت نمیشه و تمام این بدبختیهای ما، این زندگی پیچیده ما، اینا همه برای تربیت ماست. از اولش اگه مثل بچه آدم تربیت بشیم دیگه البته اگه ما تربیت بشیم بیرون هم جوری ها تغییر نمی کنه. در روایت هست که مؤمن اگه زیر سنگ هم پنهان بشه، خدا از اون زیر سنگ یک کسی رو مأمور میکنه آزارش بده. این هست، نه اینکه بعد دیگه زندگیمون از بیرون گل و بوته میشه، اما زندگیمون از درون گل و بوته میشه، چون آرامش مال درونه نه مال بیرون. من فقط تو این دوران اخیر یه نفر رو دیدم که اینو فهمیده، پاندای کنفوگار. استادش بهش میگه اینر پیس، صلح درون. باید آرامش درون داشته باشی، درون آرام باشه، بیرون هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. گفت دل کجا خوش است؟ گفت همونجا که دل خوش است. دل باید خوش باشه. ولی دل کجا خوش است؟ شمال خوش است یا جنوب خوش است؟ انقدر ما رفتیم شمال دلمون ناخوش بوده. دل با شمال و جنوب رفتن، اگر دل ناخوش باشه با شمال و جنوب رفتن خوش نمیشه. شما دل خوش داشته باش هر جایی که میخوای باشی باش. این داستان همه شنیدن، عزیزان شنیدن، من تکرار میکنم، در تکرارش هم لذت هست. آقا همجد میگفت که من دوستم که حکم استادی و پدری به گردن من داشت، در حال مرگ بود که من ازش پرستاری میکردم. بعد میگفت داشتم میرفتم توی خرابه، دیدم صدا میاد، رفتم دیدم یه پیرمرد. پیرمرد، ببین اینا رو همه رو بذاریم کنار هم دیگه، یه پیرمرد مریض رو از بیمارستان انداخته بودنش بیرون تو خرابه، زیرانداز نداشت، روانداز نداشت، لباسم تنش نبود، لخت بود، زمستان سرد، سرماهای قدیم قم. بعد گفت بچه هم سنگم میزنم، گرسنه هم بود. بعد میگه بهش گفتم چطوری؟ گفت الحمدلله. ایشون میگه یه الحمدلله گفت که من آخه الحمدلله دو جوره. گفت یه کسی نون خشک کبک زده داشت میزد تو آب جو میخورد، میگفت الحمدلله. گفتن این دیگه کجاش الحمدلله داره؟ گفت نه اون خودش میدونه یه الحمدلله از صد تا فوش بدتره. تو میگه چطور؟ میگه ای الحمدلله. الحمدلله این فوشه. اما میگفت الحمدللهی که اون گفت، من در تمام عمرم ندیدم کسی همش الحمدللهی بگه. یه پیرمرد مریض سرمای زمستون، شما ببین پیرمرد تو پر قو خوابش نمیبره. این الحمدلله از کجا میاد؟ این مال جان. جان امام توی این نامه عطفی که به احمد آقا نوشته یه داستانی نقل کرده، امام به حال اون قبطه میخوره. یه کسی از امام به حالش قبطه میخوره، میگه زمان رضا شاه که عمامه رو من کردن، یه مردی دیدم با یه پیراهنی مرمود روحانی بوده، گفتش که من عمامه‌مو چون ممنوع شد دادم به یه کسی دوتا پیرهن برای خودش بدوزه، یه دونه نونم زور گیرم اومده خوردم، الحمدلله الان دیگه گرسنه‌ام نیست. این حالتش بوده. امام میگه آنچنان این حالت بی‌هوایی این مرد در امام اثر گذاشته بود که برای حاج احمد آقا نقل کنه، میگه من آرزو دارم به جای اون باشم. دل کجا خوش است؟ دل بهترین غذای عالم میاری بذاری یکی آدم ناخوش باشه لذت نمیبره، با نون خوش آدم لذت میبره. البته ما منکر این نیستیم که اسباب و علل ممهدن، ابزار دلخوشی هن، اما دل ابزار دلخوشی هن، باید دل خوش باشه تا از این ابزار لذت ببره. دل اگه خوش باشه اصلا کاری با اینا نداره، آسمان و زمین میشه آتش، دل خوشه. امام عسکری علیه السلام اون شخص به حضرت مراجعه کرد، گفت که آقا شما، من ناراحتم تو اینجا دارین زندگی میکنید، تو اسارت های اواخر. یه حضرت گفت دو تا انگشت من نگاه کنم که تماشا کردم، دیدم به همش باغ و گلستان. گفت برای ما فرقی نمیکنه. توی مسجد سادات یه پیرمردی اونجا بود، ایشون نوه آسد علی شوشتری بود، ایشون برای بنده نقل کردیم، گفت شاگرد آسد علی که ناقل داستانه اینو برای من گفت، اون آقا گفت اگر زنده است خدا حفظش کنه، اگر از دنیا رفته خدا رحمتش کنه، گفت من نوه آسد علی شوشتری ام، اینو شاگرد آسد علی شوشتری استاد آخوند ملا حسین قلی همدانی گفت که مرحوم آسد علی در نجف نماز ظهر رو که خوند راه افتاد به سمت کربلا. حالا شما حساب کنید گرمای 50 درجه عراق، میخواد از این مسیر، نه سایبونی هست نه، سر ظهر گرما میخواد بره کربلا. میگه من بهش گفتم آقا این مسیری که شما داری میری گرمای هوا، حرارت آفتاب مشکله. میگه گفت که ببین ما اگه بخوایم اینطوری هم میتونیم بریم. یه دستشو اینطوری کرد، من تماشا کردم دیدم یه جاده ای است که درختها سایه انداختن، دو طرف جاده چوب آب داره حرکت میکنه. میگه گفت ولی با همون گرما راه افتاده رفت. گفت ما اگه بخوایم اینطوری هم میتونیم. مرحوم آسد احمد کربلایی در یه داستانی که حالا اون تطفیل میشه نمیگم، میگه گفت که به میرزا بگید که ما سلطنتمون در اون عالمه، ما سلطنتمون در اون عالمه. این تیکه رو بنده از آقای بهادینی شنیدم. آقای بهادینی فرمود که من سلطنتش رو دیدم در اون عالم. حالا موضوع سخن است که دل کجا خوش است؟ دل شما کجا خوش است؟ ناخوشی و خوشی مال قلب انسانه. حالا قلب، شما هیچ وقت توی مسافرخونه ناخوش نیستی. اگه یه ناخوشی هم که مسافرخونه باشه میگه بابا دو روز اینجا مال تعامل میکنی، نه اینکه مطلقا ناخوش نیستی، یا بالاخره مسافرخونه هم باید شرایط حداقلی رو برای زندگی دو سه روزه شما داشته باشه، ولی شما برات اهمیت نداره که حالا این مسافرخونه 1000 متره یا 80 متره. مشهد که میریم میگه حالا دو روز ما اینجا یه جای ترتمیزی باشه بتونیم شب بخوابیم دیگه، حالا 80 متر بود یا 1000 متر بود دیگه فرق نمیکنه، چون مسافرخونه است. شما برای مسافرخونه نگران نیستی، اما برای خونه خودت نگرانی. اینه که اونا دنیا رو مسافرخونه میدونستن، برای همین به غم نداشتن. برای همین نوح میگه من اگه میدونستم دنیا اینقدر کوتاه این خونه رو نمیساختم، یه خونه ای داشته که پاهاش از اون خونه میزده بیرون. بهش گفتم آخه این چه خونه ای؟ گفت من اگه میدونستم عمر اینقدر کوتاه اینم نمیساختم. بعد از ماه مبارک رمضان، ماه مبارک رمضان در مدرسه ندای صالحین هر شب از ساعت 9 تا 11 اونجا برنامه هست، شبکه بلفجر شبکه های جنوبی، اونجا بنده هم نهج البلاغه میگن. بعد از ماه مبارک رمضان اینجا احتمالاً برقرار نیست. اگر اینجا برقرار بشود بعد برای اول مهر میشه دیگه انشاءالله. اگر برنامه بود حالا ما انشاءالله هفته دیگه ترتیب میدیم شماره تلفن‌های دوستانو بگیریم که بدن به سامانه کتابخونه که اگر برنامه برقرار شد اس ام اس کنه. انشاءالله هفته آینده شما یادتون باشه شماره تلفن‌ها رو ما یک کاغذی باشه بنویسیم که بدیم به سامانه کتابخونه اونجا اعلام کنه. بله چون اونا به دستورات اسلام عمل کردن. جوامع موحد که شما میگین این حرف یه کمی احتیاج به چند تا جمله اضافه تر داره. جوامعی که ادعای توحید میکنن کو جامعه موحد؟ ادعای توحید که توحید نیست که، ادعای دین که دین نیست که، جا زدن هوای نفس به جای دین که دین نیست. بنده هوای نفس خودم رو به جای دین جا میزنم و میگم اسمش دینه. این نه تنها مفید نیست بلکه مضره. المیزان جلد 2 صفحه 239 علامه طباطبایی فرموده که علت انحطاط جوامع مسلمین عمل به ظاهر عمله و چشم پوشی و روی برگرداندن از روح و باطن عمل دینه. یعنی اگر یک کسی فقط به ظواهر دین عمل بکنه نه تنها رشد نمی کنه بلکه بدتر عقب میفته. وای به حال این که هوای نفس خودش رو جای دین جا بزنه، این که دیگه واویلاست. به همین خاطر ما اگه بخوایم واقعا ببینیم کدوم جامعه دینیه، اول باید بیایم دین رو تعریف کنیم. دین یه سلسله دستورالعمله. خب اگه دین یه سلسله دستورالعمله، نه ادعا، نه نام، نه عنوان، اگه با ادعاست که خب بله، اما اگه دین ادعا نیست، دین عنوان نیست. کلا قرمز رو دیدین؟ بله. یه قسمتش از خیلی جالبه، داره با دیوی حرف میزنه بعد این جیگر نمیفهمه اینو هرچی میگه. مثلا به دیوی میگه دیوی جان باید همه غذاهای توی یخچال بخوری، بعد اون جیگر میگه ای باید بخوریم. بعد بهش میگه دیوی جان تو همه غذا رو بخور، جیگر تو نخور. ما دینمون اینجوریه، ما میگیم که نباید این کارو کرد، رفیقامون شما بکنید. نباید دین رو تعریف کرد، شما حزب من شما بکنید. این که نمیشه با این که. خب پس ظواهر نه تنها به درد نمیخوره بلکه فاسد میکنه. وای به حال این که ظواهرم نباشه، هوای نفس من باشه جای دین. این میشه جامعه دینی، این میشه سوریه، این میشه عراق، این میشه عربستان، این میشه ما. و اما نکته دیگه این که بزرگترین لطمه زدن به دین از لباس خود دینه. شما اگه بخوای به دین لطمه بزنی، از لباس خود دین میتونی به دین لطمه بزنی. بهترین لطمه‌ای که میشود به دین زد در قالب بددینیه. بددینی بزرگترین ضربه رو به دین میزنه. ما گرفتار بددینی هستیم. ما باید یه کسی دوباره پیدا بشه در مملکت ما همه مجالس عزاداری ما رو تعطیل کنه تا ما تازه مزه عزاداری رو بفهمیم. وقتی که در زمان رضاخان مجالس روزه تعطیل شد، مردم که روزه نمیتونستن بکنن، میگو مردم میشستن دور هم گریه میکرد، لباس مشکی میدیدن گریه میکرد، آب میذاشتن وسط سفره گریه میکرد. حالا الان امام حسین تیکه تیکه هم بکنی کسی گریه نمیکنه، برای اینکه تابلوی آقای فرشیان رو برداشتن وسط میدان امام حسین کردنش نماد. خب این اون صحنه مربوط به کربلا، اون مثل آیه سجده است. آدم آیه سجده رو که سردار تالار نمیزنه که، آیه سجده مال یه جای خاصه، اون روزه مال یه جای خاصه. خب ما بعد یه زمانی بود یه عده بود از صبح که بیدار میشدن زمان جنگ حاج منصور میذاشتن تو گوشش، بعد داشت وسط صد دز داشت قاف قاف میخندیدن بغل رو صدن حاج منصور روشن بود زیارت عاشورا. زیارت عاشورا و روزه یک آمادگی میخواد شنیدنش، نه اینکه آدم از صبح تا شب زیارت عاشورا گوش بده. اون صحنه تابلو در عین که یک اثر عالی هنریه، اون اثر عالی هنری که ما رو وسط میدون امام حسین نیست که. حاج آقا امجد اعتراض داشت که چرا اینو میزنن سر چهارراه، برای اینکه به اعتراض جستی کنن رفتن زدن وسط میدون امام حسین نمادش کردن. خب ما این کارها کردیم، بعد مثلا میبینیم مردم گریه نمیکنن وقتی روزه خون نمیشه، چون ما افراط کردیم. روزه قدیمی ها میگفتن نمکه، بر بقیه چیزا هم اینجوری عمل کردیم. اینه که ما ربطی به دین نداریم. جواب خلاصش اینه که ما ربطی به دین نداریم. دین در جای خودش کاملا قابل دفاعه، کاملا توان این داره که دنیا رو اداره بکنه، بسیار زیباست. دلیل عرض من فرمایش امام رضاست. امام رضا فرمود کلمات ما رو برای مردم بگید، مردم عاشق کلمات ما میشن. تو گفتی کلمات ما رو بگید، نه اینکه هوای نفس خودمون رو ما بگید. بله رابطش همینه، گناه تیرگی میاره، گناه دنده عقب رفتنه. اثر گذار خداست، بله، ولی شما الان سم بخوریز اثر سم خدا میده، ولی سم قاتله، ولی به پای خداوند که قتل نمیشته نمیشه که. گناه هم یه آثاری داره، تاریکی واسه انسان. ببین مال یتیم مثل آتشه، آتشه شما میخوری آتش میگیری، خدا اینو آتش کرده، پس خدا به این اثر میده. اما اینجا به خداوند تو دادگاه نمیشه اعتراض کرد که چون تو مال یتیم را آتش آفریده بودی من آتش گرفتم. میگه این مال یتیم آتش آفریدمش، اگه بخوری به جانت آتش میزنه، ولی اعلام کردم گفتم نخور. این مثل اینه که ما بریم تو منزل یک کسی شومینه رو روشن کرده باشه برای اینکه فضا گرم بشه، ما بریم دستمون رو بکنیم تو آتش، بگیم اگر شومینه رو روشن نکرده بودی من نمیسوختم. میگه من روشن کردم، ولی این برای این که شما دستتو توش بکنی نیست. تازه یه تابلو هم زدم لطفا دست نزنید. خب اللهم صل علی محمد و علی